kami hasbuna Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana habib ilah alamin abul qasim muhammad الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله خدای متعال قلوب یکایک ما و همه دوستان حضرت رو با انوار معرفت و محبت اون وجود مقدس روشن و نورانی بفرماید و مجلس رو از برکات وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا برخوردار بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این شبها مصادف هست با سالگرد شهادت بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها. برابر نقل 75 روز اگر رحلت فاطمه زهرا سلام الله علیها به شهادت اون حضرت پس از 75 روز از رحلت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده باشد، مثل این شبها سالگرد شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. و این مجلس به مناسبت تکریم از صدیقه طاهره سلام الله علیها برگزار شده و همچنین بزرگ داشته دو تن از شهدای عزیزی که در ادامه راه اهل بیت علیهم السلام اون چه داشتند در طبق اخلاص گذاشتند و به پیشگاه خدای متعال تقدیم کردند. شهید بزرگوار حیدریان و شهید مقدس که در دو سنگر ولی از یک جبهه و در درگیری با یک دشمن خون خود رو تقدیم کردند. دو جبهه‌ای که دشمن انقلاب اسلامی پیش روی انقلاب اسلامی باز کرد، یکی جبهه مستقیمی که در غرب کشور بود و دیگری جبهه نفاقی که به عنوان بدلسازی برای انقلاب به دست دشمن انجام گرفته، یعنی جبهه طالبان. خب من امشب رو با اینکه مایل بودم درباره این دو شهید عزیز بیشتر گفتگو داشته باشم، اما کمی درباره صدیقه طاهره سلام الله علیها و همین فاصله 75 روز و کار بزرگی که این بانوی بزرگوار در طول این مدت کوتاه انجام دادن و همه تاریخ رو تحت تأثیر خودشون قرار دادن مطالبی رو تقدیم میکنم و ثواب بحثم رو به روح بزرگ این دو شهید عزیز و سایر شهدا و امام عزیزمون تقدیم میکنن. ما میدونیم که عده‌ای دعوت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو با عمق جان خودشون فهمیدند و دریافت کردند و با تمام وجود این دعوت الهی رو اجابت کردند، ولی گروهی هم بودند که تعداد اونها هم کم نبود، اینها حقیقت این دعوت رو در نیافته بودند و با تمام وجود به حضرت روی نیاورده بودند، بلکه برای برخورداری از مواهب اسلام و برای دستیابی به یک قدرتی که پیشبینی میکردن از طریق اسلام به دست اونها میاد، گرد وجود مقدس و مکرم نبی اسلام جمع شده بودند. این یک بحث محل اختلاف هست بین امامیه و اهل سنت. اونها معتقدند تمام صحابی پیامبر همه برخوردار از کمال و سعادت و ایمان هستند. به بعض احادیثی که در مجامع خودشون نقل شده استناد میکنند و با همون احادیث تمامی صحابی پیامبر رو تطهیر میکنن. میگن هر که صحابه بوده، هر که گرد پیامبر بوده، هر که پیامبر رو دیده، اینا اهل صلاح و خیرند. گرچه ممکنه در یک مواقعی با هم اختلاف نظر هم داشتن و یا احیانا خطا هم کردن، ولی همه خطاهای اونها رو هم توجیه میکنن، میگن اینها مجتهد بودن، اجتهاد کردن و در اجتهاد با هم اختلاف داشتن. این بساطی که امروزه در غرب مطرح شده و دیگران هم دامن به اون میزنن و اون تکثرگرایی در حق هست، ریشش در زمان همون خلفا شکل گرفته و برای توجیه کار دشمنان امیرالمؤمنین علیه السلام. هر کجا حرکتی انجام گرفته برخلاف اسلام، این رو توجیه کردن. ماجرای مالک ابن نویره رو که مورخین سنی و شیعه نوشتن که خالد ابن ولید به دستور اولی رفت و با اینکه او مسلمان بود دستور قتل او رو داد و اون فاجعه سنگین رو به جا آورد که تو تاریخ نوشتن، وقتی برگشت حتی داره دومی و دیگران به ابوبکر فشار آوردن که باید او رو حد بزنی، این کار رو نکرد. توجیهش این بود، گفت مجتهد بوده، اجتهاد کرده، خطا کرده. از این دست زیاد داریم. این یکی از بدعت‌هایی بود که گذاشتن در صدر اسلام برای توجیه خطوط مختلف، برای توجیه انحراف‌ها، و اون این بود که باب تکثر رو باز کردند و گفتن همه صحابی پیامبر مجتهدند، اجتهاد کردند، به فهم خودشون عمل کردند، اشتباه کردند. طلحه با امیرالمومنین درگیر شده، زبیر درگیر شده، جنگیدن، معاویه درگیر شده، میگن اینا اجتهاد کردن، خطا کردن. یه تعبیری رو مرحوم علامه امینی در القدیر نقل میکند ذیل یکی از مباحث از یکی از علمای اهل سنت. ببینید این تعبیر چقدر جالب هست و چه فرهنگی رو نشون میده. ایشون نقل میکنه از اون عالم اهل سنت، تعبیرش اینه، میگه معاویه رضی الله عنه در قنوت نمازش علی رضی الله عنه رو لعن میکرد و علی رضی الله عنه در قنوت نمازش معاویه رضی الله عنه رو لعن میکرد. این همون پلورالیسم و تکثری است که امروز ادعا میکنن. میگه همین رضی الله عنه، همون رضی الله عنه، هر دو هم تو قنوت نمازشون هم دیگر رو لعن میکردن. یعنی به تعبیر ما امیر المؤمنین ارواح و نافدات قنوت نمازش معاویه لعنت الله علیه و لعن میکرد. ما این هیچ وقت نمیگیم علی رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه، اون میگه علی رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه. این بابی بود که اونها باز کردن برای اینکه در کنار امیر المؤمنین علیه السلام کسانی رو قرار بدن. حالا اگر مجال بود این بحث رو بیشتر باز میکردم که یکی از توطئه های دشمن در مقابل امیر المؤمنین علیه السلام بدل سازیه برای حضرت، برای حضرت بدل درست کردن. از جمله اون بدل هایی هم که درست کردن همون شورای شش نفره دومیست. وقتی میخواست از دنیا بره یه شورای شش نفره درست کرد و خلافت به اون شورا واگذار کرد. طلحه، زبیر، عثمان، سعد ابی وقاص، ابو عبید جراح رو در کنار امیر المؤمنین علیه السلام تو این شورا قرار داد که حضرت در خطبه شقشقیه میفرماین متى ترز الریب فی یم الاول منهم، کی این شبه پیدا شده که من همسنگ اولی باشم که حالا منو با اینها همسنگ کردن و تو یک شورا قرار دادن. اصلا من طرف شبه و طرف مقایسه با اولیشون نیستم. خب همین کاری که کردن موجب شد که این شخصیت‌های بدلی کنار امیرالمومنین شکل گرفتن. همین زبیری که در مقابل ابوبکر ایستاده بود و شمشیر کشیده بود و حاضر نبود بیعت کنه با اینکه داماد ابوبکر بود، همین آدم خودش رقیب امیرالمومنین شد، خودش رو همسنگ امیرالمومنین میدید. این یکی از کارهایی بود که دشمن کرد و در مقابل حضرت شخصیت سازی کرد. حالا بگذاریم، بحث من این نبود. اهل سنت معتقدن صحابی همه محترمند، اگر جایی هم درگیر شدن اختلاف کردن اجتهاد کردن، در اجتهادشون ممکنه خطا کرده باشن. اعتقاد شیعه این نیست، معتقد است که پاره ای از اون کسانی که گرد پیامبر اسلام جمع شده بودند یک احزاب سیاسی بودند که با اغراض سیاسی گرد آمده بودند و اسلام و ایمان در روح اونها هیچ نفوذی نداشت. و این از ظواهر قرآن به خوبی استفاده می شود. من بعضی نمونه ها را از قرآن عرض می کنم که کاملا گویاست که عده‌ای گرد پیامبر بودند، خودی بودند به حسب ظاهر، ولی در واقع در جبهه دشمن بودند. ماجرای افک رو سنی و شیعه نقل کردن، اون تهمت ناروایی که به یکی از همسران پیامبر زدن برای بدنام کردن حضرت، که حالا اختلاف است ماریه قبطیه بوده و یا عایشه. اهل سنت روایت از عایشه نقل کردن، میگه این آیه درباره اتهامی است که به من زده شده بود. قرآن وقتی این اتهام رو بیان میکند میفرماید ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، اونهایی که این دروغ بزرگ و افتراء و به پیامبر و همسر او بستند یک گروه نیرومند، یک عصبه از بین خود شما هستند. در جاهای دیگه خدای متعال تصریح میکند که عده‌ای از اینایی که دور و بر شما هستن اهل نفاقند. و من من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. پاره‌ای از اینایی که دور و بر شما هستن دور و بر شهر مدینه هستن، عده‌ای از خود اهل مدینه مردوا علی النفاق، کارکشته در نفاقند. یک حزب سیاسی پنهانکار و متظاهر به اسلام، مرد و علی النفاق. کسانی که گرد پیامبر جمع شدن و با یک نقشه سیاسی میخوان کار رو به نفع خودشون تمام کنن، همونهایی که از تاریخ استفاده میشه مکرر قصد ترور پیامبر رو داشتن. اینو اهل سنت نمی کردن، امامیه و شیعه هم نقل کردن، منتها اختلافی است. اهل سنت میگن در جنگ تبوک بود، شیعه میگه در عقبه و به اصطلاح گردنه هرشا بود، ظاهرا بعد از ماجرای غدیر که عده‌ای تصمیم گرفتن تو این گردنه شتر پیامبر رو رم بدن و کار رو تمام کنن. اعتقاد امامیه اینه که این ماجرا در بازگشت از غدیر بوده، پس از اون که پیامبر علنی کردن ماجرا رو و امیرالمؤمنین رو برای بعد خودشون معین کردن، اینها تصمیم گرفتن کارو تمام کنن، ماجرا رو یکسره بکنن. اهل سنت هم این ماجرا رو نقل کردن، منتها میگن بعد از جنگ تبوک بود، در برگشت از تبوک این حادثه اتفاق افتاده. پیامبر گرامی به وسیله وحی مطلع شدند و همه قافله و کاروان از درون در حرکت کردن، حرکت حضرت مسیر خودشون رو تغییر دادن به طرف بالای کوه، نوشتن حذیفه از پشت سر و عمار از پیش روی حضرت حرکت میکردن. این جمعیتی که آماده شده بودن برای اینکه حضرت رو ترور کنن، آمدن شطور حضرت رو رم بدن و عمار و حذیفه کنترل کردن و بعضی از اونها هم حذیفه با عمار دیدن. حضرت بهشون فرمود میدونید اینا میخواستن چه کار بکنن؟ قصد کشتن من رو داشتن. داره عمار یا حذیفه به حضرت عرض کرد شما پیش دستی کنید. فرمود دوست ندارم بگن امت خودش رو بی جهت کشته. و بعد نام اونها رو برای حذیفه و عمار بیان کرد که و بهشون فرمود این نام رو اختفا بدارید. البته اونها هم بیان نکردن کی بوده، چه کسانی بودن اینها. فقط یکی از اونها تو تاریخ لو رفته و اون ابو موسی اشعری است که در درگیری با حذیفه، حذیفه گفت اگر چنین و چنان کنی میگم ماجرای عقبه رو. و یکی از افرادی که در عقبه بود همین ابو موسی اشعری است که او رو به حکمیت بر امیرالمومنین علیه السلام تحمیل کردن. علایال یه چنین جبهه‌ای در کنار پیامبر شکل گرفته و خب همین جبهه نه اینکه از دید پیامبر دور بوده، اونها کار خود رو بیکردن، پیامبر هم با بصیرت کامل این جبهه رو میشناخت، اونها رو محاصره کرده بود، منتها یک محاصره تاریخی. خب حوادثی اتفاق افتاده در دوروبر خود پیامبر در اواخر عمر نورانی حضرت، اینا قابل تأمل و دقته. من یکی دو نمونش رو عرض میکنم که مورخین سنی و شیعه، محدثین سنی و شیعه اینو نقل کردن. یکی ماجرای جیش اسامه است که حضرت وقتی از حج برگشتن، آخرین حجشون و امیرالمؤمنین رو در غدیر منصوب فرمودن، وقتی وارد مدینه شدن کم کم حال حضرت سنگین شد، حضرت در بستر بیماری افتادن، یک لشکری رو تجهیز کردن به فرماندهی اسامه بن زید که یک جوان 18 ساله است و همه بزرگان مهاجر و انصار رو تحت پرچم او قرار دادن جز امیرالمؤمنین علیه السلام، و فرمودن این لشکر باید حرکت کنه در بیرون مدینه. اردوگاه زدن در جرف چند کیلومتری مدینه. اینها نرفتن، گفتن یعنی چی پیامبر ما رو تحت فرماندهی یک جوان قرار داده؟ حضرت سخنرانی کرد، فرمود لعنت کند خدا کسی رو که از لشکر اسامه تخلف کنه. شما قبلا درباره پدر او هم بدبین بودید، او لیاقت رهبری رو داره، لیاقت فرماندهی این لشکر رو داره. خب اگر کسی اهل دقت باشه خیلی روشنه که این یک حرکتی است برای اینکه اون کسانی که سران نفاق هستن در مدینه نباشن، مدینه برای امیرالمؤمنین آماده باشه، حوادث اتفاق نیفته. برای اینه که به تاریخ اثبات بکند، حضرت نشون بده که اینها چه کسانی بودن، برای اینه که عذرها را از بین ببره، بعد دیگه نگن امیرالمؤمنین جوانه، از این عذرهای بی خودی نیارن. اونها را همه رو نوشتن، اولی، دومی، ابو عبیده جراح، سعد بن ابی وقاص و و همه از کسانی بودن که حضرت دستور داده بود بعد تو این لشکر شرکت کنید و تحت فرماندهی اسامه بن زید در بیایید. خب اینا تخلف کردن، نرفتن. مورخین اهل سنت نوشتن وقتی متوجه شدن حال حضرت سنگین شده، بین مدینه و اردوگاه رفت و آمد می‌کردند. تا یک روز حال حضرت سنگین بود، سرشون در دامن امیرالمؤمنین بود، اینو طبری و دیگران نوشتن. اذان رو بلال گفت، دختر اولی از این فرصت استفاده کرد، آمد بیرون گفت پیامبر فرمودن پدر من بره با مردم نماز بکنه. داره وقتی حضرت به هوش آمدن متوجه شدن، برخواستن رو دوش امیرالمؤمنین و ابن عباس تکیه کردن، ظاهرا فضل ابن عباس بوده، آمدن نماز رو شکستن، جلو نشسته نماز رو به جماعت خوندن و بعدم فرمودن مگه من دستور نداده بودم شما در جیش اسامه باشید. این یه نمونه از حوادثی است که سنی و شیعه نقل کردن. نمونه دیگری که پرده از این جبهه نفاق برمی‌داره اینه که پیامبر در بستر بیماری بودن، نوشتن شاید پنجشنبه آخر عمر حضرت بود، جمع شده بودن در مسجد النبی مردم برای عیادت حضرت، نگران حال حضرت بودن، فرمود برید دوات و قلم بیارید چیزی براتون بنویسم که گمراه نشید. مورخین نوشتن یه نفری گفت ان الرجل لا یحجر، حال این مرد خوب نیست، هذیان علیاذ بالله، پناه بر خدا، هذیان میگه. لذا بعد بعضی از علمای اهل سنت به توجیه این حرف برداختن که حالا این حرف بدی نبوده و امثال این توجیهاتی که عذر بدتر از گناهی که نمیخوام باز بکنم چه بحثایی چه توجیهاتی بوده، توجیه کردن حالا این دیگه عذر بدتر از گناه اینه که این حرف رو توجیه کنن. خب این کاشف از چیست؟ حالا من این نکته اینجا اضافه کنم، بعضی محققین تاریخ اشاره کردن، عجیبه خود اینا همشون تو لحظه آخرشون تکلیف خلافت بعد خودشون رو معین کردن. درباره ابوبکر نوشتن عثمان رو خواست گفت بنویس، میخوام چیزی بنویسم که مسلمان ها گمراه نشن، در بستر بیماری بود، بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. ابوبکر وصیت میکند، از هوش رفت. عثمان دست پیش خودش نوشت که عمر بعد از او خلیفه مسلمین باشد. به هوش آمد، گفت بخون، خون، گفت او رو تشویق کرد، گفت ترسیدی بین مسلمان ها بعد من اختلاف بیفته، بسیار کار خوبی کردی. چطور شد وقتی پیامبر میفرماید میخوام بنویسم میگید ان الرجل لا یحجر حسبنا کتاب الله؟ باز دومی بعد از اون که ضربت خورد و هدف قرار گرفت و ترور شد، شورا رو تشکیل داد. چطور شما در حال بیماری و مرگتون حق دارید تعیین خلیفه بکنید؟ این ان الرجل لا یحجر نیست، پیامبر گرامی اسلام هذیان میگه. ببینید این یه جبهه است کنار پیامبر. این جبهه بعد حضرت به سرعت قدرت رو به دست گرفت. البته حالا چرا بماند، چگونه میدونید؟ بالاخره شرایط پیش آمد و بحث طولانی است، من جمع کنم بحث رو. آمدن در سقیفه بنی ساعده که شورای مشورتی مردم مدینه بود، قبیله اوس در اونجا جمع شدن، سعد بن عباده رو آوردن، میخوان او رو به خلافت نصب کنن. خبر رسید اولی و دومی و ابو عبیده جراح آمدن، کار رو تمام کردن، بیعت رو برای اولی گرفتن، بیعت رو کرد گرفتن و از محفل بیرون آمدن. و بعدم بعضی مورخین نوشتن به وسیله قبیله بنی اسلم که یک قبیله بدوی بودن و همراه با ابوبکر در همون روز وارد مدینه شدن، به زور بیعت رو از مردم برای اولی گرفتن. خب حوادث تندی اتفاق افتاده، این ماجرا به سرعت شکل گرفته. وقتی به قدرت رسیدن اول کاری که کردن برای تثبیت قدرت خودشون، از همه بیعت گرفتن. مهمترین کسی که بیعت نکرده بود و او محور مخالفین بود امیرالمؤمنین علیه السلام بود. گرد حضرت عده‌ای جمع شدن، زبیر، طلحه است، در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها تحصن کردن به اصطلاح امروزی ها و حاضر به بیعت نشدن. خب نوشتن مورخین اولی فرستاد در به خانه امیرالمؤمنین عده‌ای رو که نامشون هم تو تاریخ نوشتن، جمع زیادی بودن، آمدن و اون ماجرای بیت رو پیش آوردن. تو خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد شدن، تفتیش کردن خلوت خانه حضرت رو، تا اینجاشو همه نوشتن، هیزم آوردن، تهدید به آتش زدن کردن، حتی بعضی مورخین اهل سنتن ماجرای احراق بیت رو نوشتن، علمای شیعه که زیاد نقل کردن که در احوالات اولی نوشتن وقت مرگش میگفت ای کاش چند کار نکرده بودم، یکی اینه تأکید میکرد، نه اون علامه امینی در القدیر نقل کردن، دیگران هم نقل کردن، ای کاش چند کار نکرده بودم، ای کاش حریم خانه فاطمه رو نمیشکستم، دستور نمیدادن برم اندرونی او رو تفتیش کنن، گیرم که اینا جمع شده بودن و میخواستن اعلام جنگ بر علیه من کنن، ای کاش من این کار نمیکردم. یکی از مطائنی که برای اولی نقل کردن همینه که دستور داده تو خانه دختر پیامبر ریختن، خانه ای که پیامبر گرامی ماها می آمد و در به این خانه می ایستاد وقت نماز و آیه تطهیر رو می خون، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. کسانی که بر اساس صریح این آیه قرآن اهل عصمتند، معصومند. خب این جبهه به حسب ظاهر پیروز شده و همه هم بیعت کردند. حضرت وقتی آمد در به خانه اینها رو شبانه زد، یک به یک ازشون کمک خواست، مگه تو قدیر نبودید؟ مگه بیعت نکردید؟ عذر آوردم دیر آمدید، دیگه ما بیعت کردیم کار تمام شده، قبلا می آمدید. خب این اتفاق تند افتاد که حالا من نمیخوام اینو تحلیل کنم، امتحان سنگینی است، سنگین ترین امتحان همینه، تو این امتحان جامعه اسلامی رو خوزه شد، مسلمان ها رو خوزه شدن که فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود اگر با امیرالمؤمنین بیعت میکردید بین دو مسلمان دیگه بعد از این اختلاف نمیشد، اما بعد از این همیشه بین شما شمشیر است تا دوره ظهور. یک چنین حادثه تندی اتفاق افتاد، حادثه ای که در یک چرخش سریع اجتماعی گروهی که هیچ اعتقادی به دین اسلام و حقانیت او نداشتند، مناشه قدرت رو در دنیای اسلام به دست گرفتن. خب فاطمه زهرا سلام الله علیها ذخیره نبی مکرم اسلام برای این دوره قربت اسلامه، دوره ای که اصحاب خوب پیامبر همه رفتن، حمزه ها رفتن، جعفر طیار رفته، دیگران رفتن، اونهایی که موندن انسانهای سست، تنبل، بی اراده و غیر مهیا هستم. این ذخیره الهی برای این دوره کار رو تمام کرده در همین عمر 75 روز یا 95 روز باقی مانده خودش، مسیر تاریخ رو کاملا روشن کرده، ذخیره خداست برای این روز. خدای متعال او رو در مقابل این جبهه تاریخی دشمن به نبی مکرم اسلام داده. میدونید به تعبیری شب قدر پیامبر است، درباره شب قدر که خیر من الف شهر، از هزار ماه بهتر است، دو دست روایت وجود داره که دلالت میکنه شب قدر هم شب قدر امت هم شب قدر پیامبره. خدای متعال این شب قدر رو به امت پیامبر داده و همین شب قدر رو به خود پیامبر گرامی اسلام عطا کرده، عطای خداست به پیامبر و به امتش. روایات زیلش اینجوریست، می فرماید برای پیامبر اسلام بیان شد که بعضی از امم انبیاء گذشته بودن هزار ماه شمشیر رو دوششون بود و در راه خدا شمشیر می زدن هزار ماه. خب حضرت به خدای متعال عرضه داشت خدایا عمر امت من کوتاهه، اینها عمرهای متوسطشون به این حد نمیرسه. خدایا چه چیز به امت من دادی؟ خدا فرمود من در قبال اون عمر طولانی به اینها شب قدر دادم، لیله القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه بهتره. اینا اگه بتونن خودشونو به شب قدر برسونن بهره ای میبرن که تو هزار ماه نمیشه ببرید، بیش از اون هزار ماه تو یه شب گیرشون میاد. اینم اینجا اشاره بکنم، میدونید خدای متعال عمر لازم رو برای رشد و ترقی به همه داده، هر کسی برای اون کمالی که باید برسه خدای متعال عمر کافی بهش داده. اگر عمر امت پیامبر رو تو دنیا کوتاه کرده به خاطر اینکه با آمدن معلم و هادی مثل پیامبر دیگه اون عمرهای طولانی لازم نیست. همون راهی که در کنار انبیای گذشته با عمر طولانی طی می‌شده در کنار حضرت با عمر کوتاه طی میشه. این به خاطر شفاعت نبی مکرم و دستگیری او و اهل بیت اوست. من یه مثال ساده بزنم، دیدید گاهی انسان یه بحث یا میخواد با یه معلم طی کنه باید 6 ماه وقت بگذاره، با یه استاد آماده وقتی میخواد طی کنی 2 ساعت وقت کافیه. همون بحث رو در فرصت بسیار کوتاه‌تر و بسیار شیواتر در اختیار قرار میده. وقتی نبی مکرم اسلام آمد، وقتی اهل بیت او آمدند، با وجود اونها این راه طولانی رو میشود طی کرد. کسی که بخواد بره بسیار آسانه، خیلی این راه برای او کوتاه و قابل طی کردن در یه فرصت بسیار محدود هست. خب خدای متعال این شب قدر رو در اختیار امت پیامبر قرار داده. روایت دیگری ذیل همین آیه هست که در مجامع روایی نقل شده، از جمله مرحوم فیض در صافی این روایت رو دارن، در مجامع دیگر هم هست که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خواب دیدن که بنی تیم و عدی، فرزندان قبیله تیم و عدی که میدونید یکی از این دو از قبیله تیم تمیمی است، دیگری از قبیله عدی، حضرت خواب دیدن که بنی تیم و عدی و بنی امیه بر منبر حضرت بالا رفتند و امت حضرت رو به قهقرا برمیگردونن رو به عقب. جامعه ای که از بت پرستی فاصله گرفته به سمت ایمان و توحید رو آورده دوباره اینا رو دارن برمیگردونن به سمت بت پرستی. از خواب برخواستن قصدار و نگران بودند که این تلاش سنگین حضرت برای هدایت جامعه ناکام گذاشته میشه. تو میدونید حضرت حریصون علیکم عزیزون علیه ما آنتون، رنج ما بر او دشواره، میسوخت که یک نفر جهنمی باشد. در ابو حمزه است، خدای اگه منو ببخشی بهشت ببری پیامبرت خوشحال میشه. خب این پیامبر قصدار شد، زحمت کشیده، تلاش کرده، محصول این تلاش و زحمت به وسیله بنی تیم و عدی و دیگران اون هم در منبر خود پیامبر و در مسند خلافت حضرت از بین میره. جبرئیل آمد، یا رسول الله چرا نگرانید، قصدارید؟ فرمود چنین خوابی دیدم. خب من خبردار نیستم، باید برم سوال کنم. برگشت سوره قدر رو برای پیامبر اسلام آورد. پیامبر نگران نباش، انا انزلناه فی لیلت القدر، اگر به اونها دولت هزار ماه دادیم به بنی امیه و بنی تیم و عدی و اونها میان با این دولت و حکومت میخوان مسیر دنیای اسلام رو منحرف کنن و برگردونن به ما قبل اسلام، به تو کوثر دادیم، لیلت القدر خیر من الف شهر، اون چه به تو دادیم، این شب قدری که به تو دادیم از هزار ماهی که به دولت بنی امیه و دیگران دادیم بهتره. اونگاه روایات معنا می کند شب قدر رو، می فرماید لیلت القدر یعنی فاطمه سلام الله علیها. خدای متعال فاطمه رو به پیامبر گرامی اسلام داده که این بانو جای اون دولت هزار ماهه و بیشتر رو یک تنه پر کرده و واقعا این کار رو انجام داده. میدونید دامان او مهد پرورش ائمه علیهم السلام و به قیمت ارزانی هم او اسلام رو حفظ نکرده، خون خودش خون عزیزانش رو داده. میدانسته که باید او و فرزندانش تو این راه برن، میثاق داده بوده، حتی نسبت به عاشورا قبل از ولادت سید الشهدا از او میثاق گرفتن و او بیعت داده، حاضر شده چنین فرزندی رو به دنیا بیاورد، تربیت کند برای کربلا. میدانسته که بهای اسلام رو باید خودش بده، فرزندان او باید لای جرز دیوار برند و بیعت کرده، میثاق داده و آماده کرده. مگر ائمه علیهم السلام تو هر دامنی میتونن به دنیا بیان؟ تو روایت دارد خدای متعال به ملائکش فرمود اخرج منها انوار ائمتی، انوار ائمه رو من از این نور منشعب میکنم، مصدر انوار ائمه، مشکات انوار الهی. اگر ائمه علیهم السلام نورن علا نورن، انوار متراکم عالم هستی هستن، او مشکات این انوار و مطلع این انوار هست. خدای متعال این گوهر و این حقیقت ناب و نورانی رو به پیامبر گرامی اسلام و امت پیامبر عطا کرده. برای پیامبر شب قدر است در مقابل دولت طولانی دشمن، در مقابل تدبیر و نقشه های سنگین این جبهه نفاقی که در کنار پیامبر جای کرده و بلا فاصله بعد از رحلت پیامبر فضای دنیای اسلام رو تحت تأثیر خودش قرار داده. فاطمه زهرا لیلة القدر پیامبره و برای امتی که میخوان این راه طولانی که امم گذشته با عمر طولانی طی می‌کردند در همین فرصت‌های کوتاه طی کنن، برسن به دست بیارن اون مقصد رو، قرب الهی رو تأمین بکنن، فاطمه زهرا سلام الله علیها لیلة القدر امته. این بانوی مکرم اسلام تو همین عمر کوتاه خودش شکار کرده. اولا میدونید خانه او مهد پرورش حسنینه، این کار کوچکی نیست. اگر هیچ کاری نکرده بود جز این که سید الشهدا رو تربیت میکرد کافی بود. کسی که تو عصر غربت اسلام، تو دوره تنهایی اسلام، تو دوره‌ای که همین خط نفاق کار رو به جایی رسونده که دیگه احساس میکند میشه پرده نفاق رو هم کنار بزنیم. چون ببینید همیشه کار جبهه نفاق اینه، با تظاهر به حق آغاز میکنه، ولی خب همین پوسته حق هم مزاحم باطله، باطل پوسته حق رو هم نمیتونه تحمل کنه، تا اونجا این پوسته رو تحمل میکنه که احساس کنه ناچاره، اونجایی که احساس کنه فضای اجتماعی رو شکسته، ارزش ها رو جابجا کرده، اگر اون چهره باطنی خودش رو رو کنه با اون مقابله نمیشه، به راحتی همین حجاب و پوسته رو هم کنار میذاره. همیشه جریان نفاق تو تاریخ اینجوریست، وقتی میاد تو میدان تو قالب حق به میدان میاد، وقتی نفوذ کرد، سنگر به سنگر گرفت، فرهنگ جامعه رو تغییر داد، اونگاه دیگه ضرورتی نمیبیند که این پوسته به حجاب رو داشته باشه. همین جریان نفاق در پوشش عمل کرده، این جبهه کار رو تا جایی جلو برده که دیگه احساس میکنه چه ضرورتی دارد حجاب اسلام. ببینید خانه فاطمه زهرا تو همه این اثار هست، تو دوره معاویه هست، تو دوره اولی و دومی و سومی هست، تو این دوره هست. سید الشهدا ذخیره خانه فاطمه است برای این دوره. کاری کرد که مسیر دنیای اسلام رو برگردوند. دولت بنی امیه به پایان رسید و بعدا ائمه بعدی علیهم السلام همه محصول این دامانند، فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند. مطلع انوار ائمه است که سر حلقه های هدایت بشریت، سر حلقه های معماری تاریخ کلمه حق و معماری تاریخ بشریت هستند. او مهد پرورش ائمه علیهم السلام تو همین دوران کوتاه ببینید چه کار کرده، چجوری این جبهه رو زمین گیر کرده. یک بانوی تنهای
غریبی که وقتی میاد تو کوچه او رو محاصره میکنن یک نفر دفاع نمیکنه. وقتی میاد تو مسجد خطبه میخواند از حق خودش دفاع میکنه، رو به انصار میکنه، میگه شما توانایید ذو العدد و العده، میتونید از من حمایت کنید، چتون شده از من حمایت نمیکنید؟ یک نفر از او دفاع نمیکنه. تو شرایط غربت یک تنه ایستاده و مسیر دنیای اسلام رو به سمت اعتلاء کلمه توحید حفظ کرده، و الا این جبهه جبهه ایست که پاشنه کشیده اسلام نباشد، میخواد جامعه رو به سمت جاهلیت ببرد، همون رؤیای نبی مکرم اسلام. این فتنه سنگین پیش آمده. این آیه در قرآن هست: و ما جعلنا الرؤیة التي اریناك الا فتنة للناس و شجرة الملعونة. می‌فرماید که پیامبر ما به شما گفتیم ان ربک قد احاط بالناس، پروردگار تو محیطه، هیچ کاری از حیطه قدرت او بیرون نیست. اگر میبینی در رؤیا به تو نشان دادیم ماجرایی رو، و ما جعلنا الرؤیة التي اریناك الا فتنة للناس، این فتنه است، فتنه اجتماعی است، برای مردم لازمه. تو این فتنه هاست که صفها جدا میشه، خوب و بدها ممتاز میشن، مدعی ها از اهل صدق فاصله میگیرن. اگه این فتنه ها نباشه که حق و باطل از هم سوا نمیشه. قرآن در سوره مبارکه آل عمران وقتی سخن از جنگ های سنگین صدر اسلام به میان میآوره، از جمله اون جنگ احد، اون فتنه سنگین، میفرماید این کار خداست، باید تو این فتنه حق و باطل از هم جدا بشن، تو این فتنه باید اهل حق خالص بشن، و الا نه اینا خالص میشن نه صفها جدا میشن. این فتنه هاست که دو تا خاصیت داره: صفوف رو جدا میکنه، ممتاز میکنه. وقتی فتنه حکمیت، فتنه نهروان پیش میاد، صف اونهایی که دلشون با امیرالمؤمنین نبود، جسمشون کنار امیرالمؤمنین بود، شمشیرشون تو روی امیرالمؤمنین، از روز اول صف اونها با این فتنه جدا میشه. خدای متعال به پیامبر میفرماید خدا مسلط است، رؤیایی که به تو نشون دادیم این ماجرا فتنه مردمه. باز روایات زیل این آیه فریقین نقل کردن. پیامبر خواب دید بنی تیم و عدی، بنی امیه بر منبرش بالا میرن، مردم رو بر میگردونن به قهرمان. و شجرت الملعونت فی القرآن، این درختی که مورد لعنه در قرآن، یه درخت خبیث و ملعونه، یک شجره است، اصل و فرعی داره، این هم فتنه است. باز شجره ملعونه رو روایات تفسیر میکند به بنی امیه. در مقابل این فتنه ها، اون کسی که پرچم داره فاطمه زهرا سلام الله علیها، خانه امیرالمؤمنین، اوست که حق رو به مدار خودش برگردونده. حالا من نمیخوام این بحث رو باز کنم، اگر نبود صدیقه طاهره معلوم میشد که الان سرنوشت ما چی بود، معلوم میشد آیا کسی مسلمان هست یا نیست. باور کنید اگر نبود این ماجرا و تحمل این مصیبت، امروز نامی از حتی عدل و آزادی و حقوق مردم و همین شعارهای سوری و تهی از مغز و معنایی که جامعه غرب و تمدن امروزی میده، همین هم نبود. ستم میکردن و علنا از ستم دفاع میکردن. اوست که ایستاده جلو این ظلمات و این فتنه رو گرفته. در همین فرصت کوتاه، از ماجرای کوچه تا ماجرای بیت تا خطبه‌ای که خونده تا وصیتی که کرده تا عیادتی که آمدن تا جوانمرگی او، که این یکی از مهمترین حجت‌های ماست، اگر صدیقه طاهره عمر طبیعی می‌کرد، به راحتی نمیشد احتجاج کنیم. تا اختفاء قبر او، مجموعه حرکاتی که داره که محققین روش بحث کردن، حالا من نمیخوام اینا رو دیگه بحث کنم، بحثایی است که روشن و واضحه، کارهایی است که این بانوی بزرگوار تو این طول 75 روز انجام داده، 75 روز، و البته به قیمت بسیار گرانی هم تمام شده. مصیبت‌هایی برای اسلام، برای اولیاء خدا، برای امیرالمومنین تو همین دوره کوتاه پیش آمده که قابل تحمل نیست. اگرچه از برکت تحمل این مصیبت‌ها و صحنه‌های سنگین اسلام زنده مونده، راه نبی مکرم اسلام ادامه پیدا کرده، به این جبهه نفاق تاریخی برملا شده، این شبکه پنهانکار، این شبکه متظاهر مجبور شده باطن خودش رو نشون بده، برای رسیدن به قدرت خانه این بیبی رو آتش زده، او رو تو کوچه محاصره کرده. چه حجتی از این آشکار در برای باطل بودن اونها؟ کسی که پیامبر سینه او رو میبوید، دست او رو میبوسید، میفرمود فداها ابوها، کسی که خدا او رو تصدیق کرده، آیات مکرر قرآنی از هل اتا و آیه تطهیر و آیه مباهله و ذوی القربا و غیر او و غیر او در شأن او نازل شده، چنین انسانی رو همین جبهه و شبکه مخفی کار متظاهر منافق برای اینکه به مقاصد خودش برسه مورد هجوم قرار داده، بین در و دیوار قرار داده، در کوچه محاصره کرده، خانش رو تفتیش کرده، اندرونی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به بهانه مخفی کردن اسلحه به غیر او تفتیش کردن. این صحنه هایی نیست که دشمن فعال بوده، صحنه هایی است که فاطمه زهرا سلام الله علیها با تدبیر خودش پیش آورده. من فقط دو نکته رو اشاره کنم، عذر میخوام از این که زیاد تسریع کردم. در مقابل جبهه نفاق این جبهه وجود داشته. یک، دو، این جبهه فعاله، ما نباید احساس کنیم این جبهه منفعله، دشمن تصمیم میگیره و اونها منفعلن، نه، اونها تأثیر گذاره بر تاریخ هم. اونها ذره ای از آرمانها و ایده هاشون کوتاه نیامدن، با تمام وجود ایستادن و هدف خودشون رو جلو بردن و اون حق محض و ناب و خالص رو معرفی کردن و تو تاریخ حفظ کردن. این کار فاطمه زهرا سلام الله علیها است. آخرین تدبیر او همین است که وقتی احساس میکنه آخرین گام ها رو برداشته، تمام توان خود رو گذاشته، دیگه باید خون خودش، شهادتش رو همراه امیرالمومنین کنه. شهادت اوست که بعد از این برای حقانیت امیرالمومنین لازمه. از خدا درخواست میکند خدایا دیگه مرگ فاطمه رو برسان، اللهم عجل وفاتی سریعا. این نه این است که فاطمه زهرا سلام الله علیها خسته شده، کی از همراهی امیرالمومنین خسته میشه؟ احساس میکنه دیگه آخرین قدمی است که در این مسیر باید بردارد، همه قدمها رو برداشته، همه راه رو هموار کرده، لذا از خدای متعال درخواست کرد اللهم عجل وفاتی سریعا. لذا مثل پیشبی، امشبی، فرداشبی، 75 روز بعد از وفات نبی مکرم اسلام، طبق نقل صدیقه طاهره سلام الله علیها دنیا رو وداع کرد و بار مصیبتش رو دوش امیر المؤمنین علیه السلام آمد، بار سنگینی که حضرت به نبی مکرم اسلام عرضه می دارد دیگه قصه من تمام شدنی نیست. فراموش نمی کرد فاطمه شد،